أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منوره بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمود. سوال شده است که در مورد این پولهایی که در بانک میگذارند، به خصوص افرادی که ممر درآمدی ندارند و از سودی که بانک بهشون میده میگیرند و زندگی خود رو میچرخانند و خود رو اداره میکنند، آیا این سودها از نظر شرعی حلال یا حلال نیست؟ این مسئله با وجود اینکه زیاد سوال میشه، به خصوص از طرف سالمندان، بعضی خانم ها یا آیانی که پا به سن میگذارن برای اداره زندگیشون یه همچی کاری رو میکنن، با وجود اینکه این سوال زیاد انجام میشه، اما سوالی است که به این شکلش پاسخ شرعی براش نباید از فقیه طلب بشه که بگه. بانک ممکنه طبق قانونی امروز عمل کنه، فردا قانونش عوض بشه. ممکنه قانون چیزی باشه، بانک اتفاقا اون قانون رو عمل نکنه، یه کار دیگه ای بکنه. بانک ها باید یه قانون رعایت کنن، یه آیین نامه هایی دارن، گهگاه این آیین نامه ها با قانون همخوانی درست نداره. فقیه وظیفه‌ای که داره این نیست که بیاد ببینه مثلا این بانک رفاه کارگران مثلا، یا بانک ملی، یا بانک نمیدونم سامان، سینا، شمنرم چی، بانک‌های جدید، بانک‌های دولتی خصوصی، اینا بر چه روالی کار میکنن. اگر مراجعه کننده سوال رو ساده طرح میکنه، این چنین نیست که تحقیق راجع به اینکه کدوم بانک داره چیکار میکنه و آیا سودش حلال یا حلال نیست، این وظیفه فقیه نیست که پیگیری کنه که بگه این بانک چه میکنه یا اون بانک چیکار نمیکنه، بلکه باید اون قراردادی که شما با بانک دارید، اون قرارداد رو به صورت مشروع، باز نه اینکه طبق فلان قانون، که این قانونم باز مشخص نیست دقیقاً که موادش چیه، تفسیرهاش چیه، اگر چی پولی رو تو بانک میگذارید که بخواید سودش رو بگیرید، یه قراردادی با بانک امضا میکنید. اون قرارداد باید روشن بشه تا بعد فقیه بر اساس او نظر بتونه بده. این سوال به این شکلش از نظر فقیه جواب درستی معمولا نمیدن فقها. پاسخ میدن اگر معامله‌ای که با بانک کردید و قراردادی که بستید مشروع، سودشو میتونید بگیرید، مشروع نیست، سودشو نمیتونید بگیرید. این جواب مفید فایده برای شما نیست، باید قانونش معین بشه. شما بر اساس چه ضوابطی دارید با بانک وارد معامله میشه. همینطور است مسائل مربوط به این اوراق مشارکتی که گهگاه میفروشند بانک ها. این اوراق مشارکت آیا درست معاملش؟ درست نیست. اینام به این شکل که پرسیده میشه شما صورت مسئله رو ساده میکنید، اما این ساده کردن صورت مسئله منشأ میشه که جوابی رو فقیه درست نده. تو همونجا میگن که اگر شما در این اوراق مشارکت تمام ضوابط شرعی معامله رعایت شده صحیحه، وگرنه نیست. این معنیش جواب ندادنه. منتها اون آقا برای اینکه سکوت نکنه یه همچین جمله ای رو میگه. این جمله در واقع گرهی رو از کار پرسش کننده باز نمی کنه. باید ببینن اون قانونی که شما بر اساس اون قانون و اون قراردادی که بستید اون چیه دقیقا، تا بعد بشه راجع به اون نظر بدن. بله بعضی فقها مثل استاد ما حضرت آقای وحید که دولت رو در اموالی که تحت تصرفش داره مالک میدونه، نتیجتاً چنین کسانی مثل ایشون میگن اگر شما پول رو تو بانک میگذارید ولی خود رو طلبکار نمیدونید نسبت به اون سودی که بانک بعدن میخواد بده، یعنی میگید اگه بانک داد سود داد، نداد من اصل پولم رو فقط میخوام، اضافش رو حقی برای خودم قائل نیستم. اگر پول رو به این صورت تو بانک بگذارید و بانک بعدن به شما سودی بده خودش بده، ایشون میگن بانک چه خصوصی باشه چه دولتی باشه اون سود رو میتواند شخص بگیرد و مصرف کنه، اما اون نیت اول مهمه، یعنی خود رو طلبکار نداند، گرچه میداند که بانک بهش اون سود رو میدهد، اما او میگه من طلبکار نیستم. یعنی بانک اگه نداد فردا یا این وسط یه اختلاف حسابی پیش اومد، اشتباهی به جای که سود رو بریزن تو حساب من ریختن توی حساب مشابه حساب من، مثلا کامپیوتر اشتباه کرد یا مأمور بانک عمدن چنین کاری رو کرد بعداش ریخت توی حساب دیگه و سر من بیکلامون، من نه اون مأمور رو تعقیب میکنم نه از بانک مطالبه میکنم که من این مدت پولم پیش تو بوده باید فلان مبلغ بهم سود میدادی، کمتر دادی. این چیزها چیزایی است که اگر شخص ادعایی داشته باشه معلوم میشه اون موقعی که پول رو گذاشته بانک اون موقع خودش رو طلبکار میدیده. اگر طلبکار ببینه دیگه این مسئله نیست، اما اگر نسبت به اون اضافه تر از اصل پولی که تو بانک گذاشته خودش رو طلبکار نداند، بانک بدهد داده ندهد نداده، من هیچ گونه حقی رو برای خودم قائل نیستم، آی وحید میگن مانعی نداره، میشه این پول رو شخص بگیره و در تمامش هم تصرف کنه. اما ظاهرا اگه به این نیت بگذاره تو بانک، طبق نظر آقای سیستانی تو بانک های دولتی بگذاره، ایشون میگن در تمام اون سود نمیتونه تصرف کنه، باید نصفش رو به فقیر شرعی صدقه بده، بقیهش رو در اون پول میخواد تصرف کنه، دیگه اشکالی نداره. به هر صورت مسئله رو باید به همون روندی که عرض شد پیگیری کنن و الا جواب یه جواب به درد نخوری میشه از فقیه برای شما. مگه فقیهی رفته باشه قانون رو دیده باشه و خبرم داشته باشه کدوم بانک واقعا خصوصیه کدوم بانک واقعا خصوصی نیست، اسمش خصوصیه، چند تا شرکت دولتی اومدن یه بانک رو مثلا تأسیس کردن دولت اسم اینو گذاشته بانک خصوصی، اینا رو اگه فقیه رفته باشه زحمتشو کشیده باشه و بعد نظر بده، خب یه کاریست که کرده، اضافه بر سازمان هم این کارو کرده، یعنی وظیفش این نیست که بگرده دنبال قوانین و اینکه کجا چگونه رفتار میکنن. اگه فقیه این کارو کرده فبها، و شما هم از او حجت دارید که تقلید کنید. اما معمولا فقهایی که افراد خبیری هستن و زرنگن بی خود خودشون درگیر این چیزها نمی کنن، چون ممکنه امروز قانون این باشه فردا خلاصه یه تبصره‌ای بهش بیفزاین، یه مادهش رو حذف کنن، یه چیز دیگه ای تصویب کنن که این قانون رو باهاش مخالفت کنه، و اینکه آیا آیین نامه هاش مطابقت میکنه با این قانون یا نه. معمولا خودشون رو درگیر با این موضوعات نمیکنن و واقعا هم وظیفه‌شون نیست که خودشون رو درگیر کنن. خدای متعال همه ما را با وظایف شرعیمون آشنا بگرداند و در انجام این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. اون پیر مرد اهل شام آمد و خدمت امیرالمؤمنین قبل از شروع و آغاز جنگ نهروان شرفیاب شد و از حضرت خواست که مقداری از علومی که خدا به حضرت تعلیم فرموده را هم به او بیاموزد. حضرت هم بخشی از علوم الهی رو برای او بیان کردن که جنبه موعظه و پند داره. علوم الهی یه بخشش اعتقاداته، یه بخشش احکامه، یه بخشش قصص و حکایاته، یه بخشش هم مواعظ الهی. اینا همش جزء علوم الهی است. جمله اول فرمود که منعت یا شیخ منعت دل یومه فهو مغمون، اگر کسی دو روزش مساوی باشد این آدم سرش کلا رفته. و من کان غده شر یومه فهو محروم، اگر کسی فردایش بدترین دو روزش باشه، یعنی فرداش بدتر از امروزش باشه، این آدم از رحمت خدا محرومه، دور افتاده شده. خواستن یه قدری در این باب یه توضیحی رو بدیم که یعنی چی دو روز مساویه و اینکه روز دوم بدتر از روز اوله، اینا رو یه توضیحی بدیم. هر لحظه که از عمر ما میگذرند در حقیقت این لحظه هم میتواند مصروف طاعت بشه، هم میتواند صرف معصیت بشه، و هم میتواند به بطالت بگذرد. در روایتی داریم از نبی اکرم حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود قیامت افراد مواجه میشن با لوحی که اون لوح دارای 24 تا خونه است. به تعداد روزهای عمر هم این لوح تکرار شده که در اختیار شخص قرار میگیره. 24 تا خونه داره. بعضی از خونه هاش رو شخص میبینه روشنه، بعضی از خونه هاش رو میبینه پر از ظلمته، بعضی از خونه هاش هم تعبیر اینه که خالی میبینه. ممکنه شما تو ذهنتون بیاد که مگه در مقابل نور و ظلمت یه چیز خالی هم داریم. حالا این یه بحثیست یه وقت دیگه ای باید بکنیم. شما فرض کنید که داریم، کمان که تو این روایت فرض شده. وقتی چشمش میفته به اون خانه‌ای که روشنه، میفهمه تو این ساعت از 24 ساعت شبانه روز به بندگی خدا مشغول بوده. به قدری با دیدن این خانه خوشحال میشه، سرور و وجد به او دست میده که اگر مرگ احتمال داشت در قیامت هم باشه و مقدر بود، از شدت خوشحالی دیگه در پوست خودش نمی گنجید و قالب توهی می کرد، از بس خوشحال بشه، چون می بینه خیلی به درد بخوره این تو اون فضای وانفسا. اون روزایی که می بینه پر، اون ساعتهایی که می بینه پر از تاریکی و ظلمته، به قدری با دیدن اینها ناراحت میشه، به قدری بهش فشار میاد که اگر امکان داشت کسی در صحنه قیامت بمیرد، این از شدت ناراحتی جان میداد و دق میکرد میمرد. در روایت داره اون قسمت اول خوشحالی به قدری زیاد میشه با دیدن یه خونه روشنا، مثلا یه ساعتی مشغول شنیدن مواعظ الهی بوده، این ساعت ساعت روشن شبانه روزش، ساعتی که در حال کار را انداختن دیگران بوده، ساعتی که مشغول خدمت به خلق بوده، ساعتی که نماز میخونده، ساعتی که قرآن میخونده، به زیارت میرفته، کار خیر مشغول بوده، گرفتاری کسی رو داشته برطرف میکرده، این ساعت به قدری در او ایجاد خوشحالی میکنه که فرمود اگر این خوشحالی رو تقسیم کنن میان تمام دوزخیان، اینا تقسیم کنن و برای تمام دوزخیان، احساس میکنن که عذابشون به صورت محسوس، احساس میکنن عذابشون کم شده. تعداد دوزخیان میدونی چیه؟ مشتریش خیلی زیاده، بهشت قلبت بله؟ وقتی برید میبینی جهنم یه گل جا بیشتر نیست، یه گل جا که میگیم نسبت به بهشت ها، بهشت جنتیست عرضها السماوات و الارض، درست شد؟ پهناش اینجوری به اندازه آسمان ها، نه یه آسمان، آسمان ها به اضافه زمین، درست شد؟ جهنم اینجوری نیست، هفت طبقه است، فاصله طبقاتش هر دریش فاصلهش با دری دیگه 70 سال راهه. بهش خیلی وسیع تر از جهنمه. و جالب اینه شبیه لباس های فیری سایز هست که خانم ها میخرن از به هر سایز تنشون کنن خلاصه قد و قوارشون میشه، جهنم هم فیری سایزه، یعنی هر چی میریزن توش آدم ها توش جا میشن، ولی نکتهش اینه، نه اینکه اگه 50 تا آدم فقط ریخته باشه خدا تو جهنم، اینا همشون مزاحم هم دیگه، 500 تا باشه بازم مزاحم، 5 میلیون باشه بازم مزاحم، 500 میلیارد هم که باشه بازم مزاحم، جام تغییر نمیکنه، میچپن تو هم دیگه، درست؟ خیلی هم سخت میگذره برشون، خیلی سخت. اگر خوشحالی دیدن یک ساعت از شبان روز رو که به طاعت واقعا گذرونده ها، اون خوشحالی رو تقسیم کنم بین تمام اهل دوزخ، اکثر انسان ها جهنمی هست بی تعارف، توجه کردیم؟ ولکن اکثر الناس لا یشکرون لا یعلمون لا یؤمنون و و و، درست شو؟ قلیل من عبادی شکور، کمن اونایی که اهل شک گذارن، اکثرا اون طرفی میره، درست شو؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هشداریست به من و شما که ما به انسانیت خودمون بی جهت ننازیم و نبالیم. همین ما انسانی که اینجوری هستیم، ما نجنبیم باختیم قافیه رو. اگر اون خوشحالی رو تقسیم کنم بین تمام دوزخیان، احساس سبکی میکنم. درست شد؟ خیلی حرف ها داغی جهنم، اصلا ما این داغی ها که ما فکر میکنیم برابری نمیکنیم. احساس میکنه خنک شد، نه یکی دوتا، همه شد. از اون طرف خانه‌ای که پر از ظلمته، که اون خانه چیه؟ ساعتی است که در معصیت خدا بوده، دروغ میگفته، غیبت میکرده، معامله حرام میکرده، غنا و موسیقی میشنیده، نه از اون ناجور. یه چیزایی از بعضیا یه گناهانی مرتکب میشن 24 ساعت مشغول گناهه. چجوری؟ بنده آقا این فرش آقای حاجی حسن آقای سعیدیان رو از منزل ایشون بردم، دزدی کردم. نه دزدی نکردم، فرش رو از ایشون خریدم، ولی معامله صحیح نبود. ایشون هم میگفت من قبول ندارم این معامله رو. گفتم من معامله کردم، تموم شده، معامله صحیح نبوده. لحظه به لحظه که این فرش آقای سعیدیان پیش منه، من دارم معصیت میکنم. بله اینجوری لحظه به لحظهش معصیت. فرمود به قدری با دیدن این خانه به او فشار میاد که اگر این قصه رو بین تمام اهل بهشت تقسیم کنن. انبیا تو بهشتن 124,000، شهدا، مؤمنین، مؤمنات در این امت، در امم گذشته بین اینها تقسیم کنن، عیش اونها منقص میشه، عیش اونها منقص میشه. این مالی یه خونه است، مالی یه خونه از یه روزه. درست شد؟ حالا اینو ببینید، امروز، فردا، پس فردا، دیروز، پریروز، پس پریروز، پارسال، پیارسال، بره عقب، چی میشه؟ بعد یه سری هم خونه های خالی میبینه. این خونه ها ساعاتیه که هیچ کاری نمیکرد. نه هیچ کاری نمیکردی یعنی چی؟ یعنی کاری که نه طاعته نه معصیته، به بتالت گذارونده. بله؟ آقا فیلم تلویزیون میبینیم، حرامه؟ انشالله که هیچ فیلم حرام اصلا پخش نمیشه، امیدواریم. بله؟ هیچ فیلم حرامی انشالله پخش نمیشه. هر کی هم میگه حرامه، انشالله این کج سلیقه است. الا حرام، اصلا اینجا حرام معنی نداره، فرض کن. یا نه بعضی از چیزا واقعا حرام نیست، اما به درد آخرت اصلا نمیخوره. بله؟ سریال میبینیم، فیلم میبینیم، فقط اون زیباییش جاذبیت داره واسه ما، ولی جنبه آموزشی یا جنبه که به درد ما بخوره، جنبه که به درد دنیامون دست کم بخوره، اصلا توش نیست. ساعاتی که اصلا خوابن افراد، اینا ساعاتیست که اتاقاش خالیه، هیچی توش نیست. با دیدن این ساعتهای خالی به قدری شخص حسرت میخوره که ای کاش این خونه رو پر کرده بود از نور، که اگر به خاطر حسرت ممکن بود کسی بمیره، یعنی اونجا مرگ مقدر بود، میمرد اینجا. درست شد؟ اگه اشتباه نکنم این روایت در ذیل آیه ذالک یوم التغابن وارد شده. ذالک یوم التغابن. علیکم السلام. خب حالا تا دیروز من یه سری پرونده داشتم، امروز یه بخشی از یه ساعتی که تا دیروز تلف میکردم امروز یه خورده اضافه نمیکنم، همون قصه به همونش، فوتوکپی دیروزه، امروز با دیروزم مساویه، تعداد خونه هاش از نظر طاعت مساویه، از نظر معصیت هم مساویه، بله، و خونه های خالیش هم میجوره. آدم میتونه خوابش را هم ساعت تقرب به خدا قرار بده، ساعت خوراکش هم میشه. فرمود ان استطعت الا تاكل ولا تشرب الا لله ففعل، اگه میتونی این کارو بکنی که حتی خوراکت رو، چیزی که مینوشی رو، برای خدا بخوری و بنوشی، برای خدا استراحت کنی، اگه این چنینه بکن این کارو، ای شدنیه، بله میشه. وقت دیگه اگه اینطور باشه اونقدر دیگه مزه قضا شیفتت نمیکنه، اونقدر دیگه چیزی که مردم در پی رنگارنگی لباس ها و مد و این چیزا، اصلا اینا جلب توجه نمیکنه برام، چون صرف نداره، صرف نداره. من تدل یوما فهو مغبون، ببین امروز فوتوکپی دیروزه یا نه. اگه دیدی نه امروز فوتوکپی دیروز نیست، الحمدلله چراغای روشن امروز بیشتر از دیروزه، خدا رو شکر کن. اگه دیدی چراغای روشنی که امروزه کمتر از دیروزه، این همون نیست که از رحمت خدا دور بود. و من کان غدوه شر یومی فهو محرومون، اون کسی که فرداش نسبت به امروزش پایین تره، اون محرومه. و یه جمله داره امیرالمومنین دنبال این، و من لم یتعاهد النقص من نفسه، کسی که مواظب این نیست که کاهش پیدا بکنه، سرش کلا بره، سرمایش از دست بره، غلب علیه الهوا، مغلوب هوا میشه، هوای نفسش برش مسلط میشه. و من کان فی نقص فالموت خیر له، اون کسی هم که داره هی سرمایه از دست میده و داره ضرر میکنه، این بمیره واسش بهتره، بمیره بهتره. خوب باید دقت کرد که امروز با دیروز، امروز با پریروز، امروز با دو ماه پیش، امروز امسال با سال گذشته، دوره، حالا واسه اونایی که به میان سالی و پیری پا گذاشتن، دوره پیری با میان سالی، دوره میان سالی با جوانی، دوره جوانی با نوجوانی، نه چه تفاوتایی داره. ای کسی حواسش نیست، هی خودشو وزن نمی کنه، هی خودشو مراقبت نمی کنه، غلب علیه الهوا، هوای نفس بر او غالب میشه. و من کان فی نقص فالموت خیر له، آدمی که داره هی کاهش پیدا میکنه، این بمیره بهتره. چرا؟ چون گرفتاریش کمتره، گرفتاریش کمتره. این جمله رو میخواستم بعد توضیح بدم، اما چون مناسبت آمد زودتر گفتم. حدیثی که دیشب خوندم میدونم که ناقص گذاشتم، ولی دیگه نمیرسم اون حدیث رو کامل کنم، اگه عمری بود فردا شب تکمیل کنم اون حدیث رو، همین رو ادامه بدم. خدا حفظ کنه از تای زیابادی رو، یه وقتی این جمله رو ایشون گفت، جالب بود. ایشون میگفت مثلا میگن که فلانی از فرض کنی پشت بون افتاد پایین، حالا یادم نیست ایشون چه مثالی میزد، ولی حالا مثال یه چیز حادثه خطرناک افتاد پایین، الحمدلله به خیر گذشت چون هیچ طوریش نشد یا نمرد. شون میگه این جمله رو ما رو حسابای عادی خودمون میگیم، اما چه بسا اتفاقا اگه خیر میخواست پیش بیادی من ده خدا همونجا کارش تموم میشه، چه میدونیم ما؟ ما رو حسابای عادی میگیم انشالله که به خیر گذشته، امیدواریم، و الا زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس یزید به او چه فرمود؟ فرمود تو فکر میکنی این که دنیا به کام توست و تو میتونی آنگونه که میخواهی ترک تازی کنی، هر غلطی میخوای بکنی، این خیر توست؟ هیچ اینجوری نیست. بعد این آیه رو تلاوت فرمود در برابر او: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فکر نکنن کافران که ما وقتی عمر طولانی به اینا میدیم، امکانات میدیم، این براشون بهتره، ما خاطر اونا رو خواستیم، خیر، این امکانات رو میدیم، اینا خودشون بیشتر بدبخت میکنن. اما اینا رو بخوایم بهشون بیشتر رحم کنیم، زودتر اینا رو نفسشون رو قطع میکنه. انما نملی لهم لیزداد و اثما. گاهی بعضی رو خدا جایزشون اینه که جوان مرگشون میکنه. عجیب نیست وسطمون؟ چرا هست؟ واسه بعضی که خیلی عجیبه، جایزشون اینه که جوان مرگ میشه، بعضی ها عقوبتشون اینه که عمرشون طولانی میشه. لذا فرمود هر وقت میخوای از خدا عمر طولانی، عمر در طاعت بخوا. توجه کردیم؟ یا عمر در خیر و عافیت بخوا. تو دعای ما رمضان داریم، شبای ما رمضان، و ان تطیل عمری فی طاعتک و ان تطیل عمری فی خیر و عافیه. ولی عمر طولانی که 150 سال زندگی کنه، خب که چیه؟ الان خدا رحمت کنه آیه الله مرا، اون نتیجهش اینه که هیچ زحمت مغنی رو اضافه میکنه، چند متر اضافه میشه این چای توالو، ثمره دیگه نده، بیشتر خورده، بیشتر هم تولیدات داشت. همین، این چیه؟ عمری که تو اون راه مصرف نشه چه فایده داره؟ و من لم يتعاهد النقص من نفسه و من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى. هر کی مراقب نیست که داره ضرر میکنه، نه میگه ایشالله که درسته، ما وضعمون خوبه، نمیشه که خدا یه جوری واسه ما تقدیر کنه که ما ضرر کنیم. این آدم مغلوب هوای نفس خودش میشه، اینو بدونه، و این آدم بمیره بهتره. لذا باید خیلی خوب مراقب بود که من کجا بودم دیرو، امروز کجام، چند تا سوال باید جواب بدم، یا الله چند تا پرونده اضافه شد نشد، چند تا پرونده رو تونستم مختوم کنم، درسته، چند تا پرونده رو میشه مختوم کنم. اغاثة الملهوف من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملحوف. یکی از چیزایی که میتونه پرونده گناهان بزرگو ببنده اینه که به داد آدم بیچاره برس. اغاثة الملحوف. بعضی هم ملحوف مادی هست، بعضی هم ملحوف معنوی هست، بیچاره است، دستش به هیچ جا بند نیست، شک و تردید و شبهه و رتب و یابس و تو وجودش کردن، این دستش به هیچ جا بند نیست، بری به دادش برس. اینا به بعضی از عزیزان میگم که فکر نکنن فقط ملحوف ملحوف مادیه. بله، گرچه ملحوف مادی یعنی آدم بیچاره، آدمی که دستش به هیچ جا بند نیست، آدمی که دیگه همه راه ها در پیش روی او بسته شده از نظر مادی، رسیدگی به او خیلی ثواب داره. من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملحوف. این از جمله کفاره های گناهان بزرگه. کفاره یعنی میپوشونه او رو. چند نفر به داده چند نفر رسیدی تو عمره خدا وکیلی، من به خودم میگم، شما که انشالله اهل این کارا هستی، دست چند نفری گرفتم؟ یا زمانی که میخوام دست کسی رو بگیرم نه وقت دارم. بالاخره این آیه مبارکه چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، صدق الله العلی العظیم، با این آیه قرآن هم که نمیشه مخالفت کرد. لذا تا میشه تا خیرخرمون بخوریم، احتیاطاً یه جوری هم بخوریم که در معرض ترکیدن قرار بگیریم. اگه چیز اضافه شد زود بعد بدیم، احساس هم بکنیم که حاتم طائی چگونه حسرت میبرد که ما چه جود و سخایی داشت. بهش میگونی از آدم ها کم هست، خیلی هست. هی فکر کنیم اینیم چیکار کرد، قبلی ها رو، پرونده ها رو میتونیم ببندیم، نمیتونیم ببندیم، بستیم نبستیم، چیکار کردیم؟ ما فراموش میکنیم، مطلب فراموش شده نیست. احصاه الله و نسوه، خدا حساب همه رو داره. حالا میخوای شما فراموش بکنیم بکن، ولی حافظه خدا اصلا ضعیف نیست. بعد این تعبیر از خدا، چون که خدا حافظه نداره، ولی تو دستگاه خدا چیزی گم نمیشه، تو دستگاه خدا چیزی گم نمیشه. خدا رو سوگند میدهم به باطن فاطمه زهرا که عمر هیچ یک از ما رو وبال ما قرار ندهد، مال هیچ یک از ما، امکاناتی مختلفی که در اختیار ما قرار میدهد، وبال هیچ یک از ما قرار ندهد. عمر ما رو سراسر مصروف طاعت خودش بدارد. خب عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ایام فاطمیه است، اما امشب دلم رفت که فقط روزه امام حسین بخونه. فاطمه زهرام خیلی به روزه پسرش علاقه منده، به زیارت پسرش علاقه منده. انشالله به زودی کربلا مشرف میشید، وقتی میخواید وارد حرم بشید، روایت داره که فاطمه زهرا به استقبال شما میاد، به شما خوش آمد میگه. زیارت سید الشهدا از جمله کفارات گناهان محسوب میشه، گریه بر سید الشهدا از جمله کفاره گناهان. در میان مصیبت‌هایی که امام حسین دیده، هر مصیبتی یه خصوصیتی، یه شاخصه‌ای داشته که مصیبت‌های دیگه اون شاخصه رو نداشته، شاخصه دیگه‌ای داشته. در میان مصیبت‌های امام حسین که در کربلا بر حضرت رفت، یه مصیبتی بود که امام حسین خودش هم خودش رو تسلی داد، خودش به خودش تسلیت گفت. تو همین حادثه از عالم بالا هم به امام حسین تسلیت گفتن، و تنها جاییست که به سید الشهدا تسلیت گفتن او حادثه شیرخوار ابی عبدالله. داره با مردم سخن میگه، این شیرخوار رو دستشه. لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اما ترونه کیف یتلظا عطشا. اگر به من ترحم نمی کنید، به این شیرخوار رحم کنید، آیا نمی بینید که از شدت تشنگی دهان خودشو باز و بسته می کنه؟ ای کاش هیچ جوابی به سید الشهدا نداده بودند، ای کاش به حضرت بی‌اعتنایی می‌کردند، کاری کردند که تا دنیا دنیاست دل هر کسی که به اهل بیت علاقمند آتش می‌گیره، ناگهان حضرت ببینه ای بچه روی دستش به جنبش آمد، نگاه کند ببیند تیر بر گلوی این بچه نشسته، صدا بزند هفن ما نزل بی انهو بعین الله. حسین آرام باش چون خدا داره این صحنه رو میبینه. از عالم بالا هم تسلیت دادن حضرت را، صدا زدن دعه یا حسین فإن له مرزعا فی الجنه، حسین جان شیرخارت رو به ما واگذار.